محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. سبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك. فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک و تهنیت عرض می کنیم حلول ماه مبارک رمضان را به حضرت شریک القرآن اعلی حضرت صاحب الامر و الزمان ارواحنا له الفدا و خداوند منزل القرآن را به حقیقت فرقان و به بطون و تخوم آن سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام اسما را برسانه و در همین ماه مبارک رمضان در لیلت القدر تأجیل در فرج اون حضرت را و ظهور موفور و سرور خسرو خوبان را تقدیر بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یارب فرج امام ما را برسان. حتما امشب به هنگام غروب دعای استهلال ماه مبارک رمضان را که معصور از حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضاست قرائت کردید و دعاهایی که حضرتشون فرموده اند، اگر دقت کرده باشید و دیده و کاویده باشید در دعاها و اعمالی که امشب داشته ایم یا به هنگام استهلال، چه از امیرالمومنین، چه از امام صادق، چه از حضرت سید الساجدین و زین العابدین و چه از حضرت رضا صلوات الله علیه اجمعین، از همه این بزرگواران آنچه که در شب اول رمضان و در ابتدا و آغاز آن از حضرت حق تمنا فرموده اند و خواهش کرده اند، ملتمسانه درخواست کرده اند، حول چند نکته دور می زند. یک، ابتداءً که خدایا ما را موفق بدار به صیام و قیام این ماه و ما را سالم کن و سالم نگهدار و توفیق صیام را و روزه آن را به ما ارزانی بدار، توفیق قیام و نماز نیمه شبی و تهجد در ماه رمضان و همچنین تلاوت آیات قرآن و عبادت و انفاق و صدقه. اینها چیزهایی است که خواسته شده به تمنا و خواهش ملتمسانه از حضرت حق توسط معصومین، یعنی که به همه ما فرمودن چیزی که خواستنی است که از خدا بخواهید این ماه ابتدا این است که خدایا این توفیقات رو به ما بده. در ماه مبارک رمضان البته و صد البته توفیق قرائت قرآن توفیق بسیار بزرگی است و هیچ مؤمنی نباید غافل بشه. در جلسه عرض کردم و شما هم دیدید، فراوان دیدید که از برکات ماه مبارک رمضان این است که کسی که در رمضان یک آیه قرآن تلاوت میکند مساوی است با اینکه یک ختم قرآن کرده. قل هو الله احد یعنی ختم قرآن کرده، الله الصمد ختم دوم. و خیلی عجیبه، چه برکتی، اون هم از امتنان خداست. یعنی خدا لطف کرده میگه من یکت رو 1 میلیارد میخرم. کاملا لطفه، یه مهر بی پایانیست از سوی خداوند. بنابراین توفیق قرائت قرآن رو نباید دست کم بگیریم. باز تأکید میکنیم که بزرگان ما فرمودن، مراجع تأکید دارن به این که سعی کنید تلاوت قرآن فراوان بکنید و هدیه کنید به صاحب الزمان. گفته بودم خدمت رفقا که چندی پیش خدمت حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی بودم، ایشون با اینکه مکرر تأکید میکنن در سایتاشون، در میبینید سخنرانی های حضرتشون که منتشر میشه، فراوان میگوین، به بنده ناچیز هم فرمودن که حتما شما به مردم تأکید کن که سوره توحید رو زیاد 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 بخوانن و به امام عصر هدیه کنند. و بعد فرمودن فایدهش این است که هم برای اونها خیلی خیلی ارزشمند است، هم ادال الله علی خیر کفایله، برای تو هم خوب خواهد بود که مردم رو به این کار رهنمون کردی، برای تو هم می نویسن. علت اصرار چیست؟ فرمودن حدیث صحیح و سندی است که در سندش هیچ مناقشه ای نیست و صحیحه مسلمه. فرموده ان کسی که قرآن تلاوت کند و سوره توحید تلاوت کند و به امام از هدیه کند، با خود اون حضرت در درجه اون حضرت محشور خواهد شد. بعدشون فهمدن خود چه نکته ای بالاتر، چه مژده ای از این بالاتر. یعنی مثلا من روزی 100 تا امتحان کنید عزیزان، در این شهری که روزی 3-4 ساعت در ترافیک انسان علافه و واقعا گیره، واقعا امتحان کنید. شما یه مسیر بسیار کوتاه 500 متری که میرید تا برسید 100 تا سوره توحید خوندید. یعنی ظرف 10 دقیقه 100 تا سوره توحید رو میشود خوند. خب این همه راه. در حدیث هست که سعد بن معاذ انصاری را، رئیس اوس را، وقتی که به شهادت رسید پیامبر اکرم تشریف فرمودند، پا برهنه در تشییع میرفتند و روی پنجه پا و بدون عبا که نشان مصیبت زدگان است، و عرض شد که یا رسول الله چرا بر پنجه پا میروید؟ فرمود 70,000 ملک به تشییع سعد آمدند، نماز عجیبی بر او خوندند و به دست نازنین و خودشون سعد رو دفن کردند. خدمتشون عرض شد که این مقام و منزلت رو سعد از کجا یافته بود؟ یعنی از شهادتش بود یا از اینکه جزء انصار بود و نصرت شما؟ فرمود سعد این چنین بود که علاقه وافری به سوره توحید داشت و قیامن و قعودن در حال حالی بود، سواره بود، پیاده بود، میرفت میآمد، در رخت خواب میخواست، هر فرصتی که دست میداد بهش از عشقی که به سوره توحید داشت سوره توحید میخواند. و این مقامی که اون ملائک آمدن بابت اینه. امیرالمومنین از سریه ای برگشتند، تشریف برده بودن جهاد با یک عده از مسلمین، رسول خدا نبودن. وقتی برگشتند اون عده بی‌معرفتی که همراه امیرالمومنین بودند رفتن گله کردن از امیرالمومنین به رسول خدا که یا رسول الله تمام این سفری که ما رفتیم و آمدیم، امیرالمومنین امیر ما بود، امیر به اصطلاح این لشکر بود، هر جا که می ایستادیم خب به ایشون اقتدا می کردیم، ایشون در نمازها فقط و فقط سوره توحید خواند و هیچ کدام از سوره دیگر رو نخواند. گله کردن خب چرا این همه مثلا سوره دیگر رو نخواندن؟ رسول خدا به امیرالمومنین فرمودن اینها چون این گله ای می کنن. امیرالمومنین عرض کردن یا رسول الله، من اونقدر دل به سوره توحید بستم که اصلا دلم نمیاد سوره دیگری رو بخوانم، و مستحضرید که اگر بنده یا شما شروع کردیم نماز خوندن، بعد از هم شروع کردن به سوره ای رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلی و للآخرة خیر لک من الاولی، بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعی. تا به وسط اون سوره رسیدم یهو به ذهنم آمد که اینو ولش کنم برگردم سوره توحید بخونم میتوانم. و اگر این کارو کرد چی میشه؟ اگر این کارو کرد ثواب همون سوره رو براش مینویسن و ثواب توحید رو، یعنی ثواب سوره‌ای که رها کرده و نخونده. اصلا گفت بسم الله الرحمن الرحیم به قصد اینکه سوره فتح بخواند. خواست بگه اذا جاء نصر الله و الفتح، گفت نه بذار همون سوره توحید رو بخونم. برگشت و مرتبه گفت بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، هم سوره فتح رو براش می‌نویسن هم سوره توحید رو. در حالت عادی در روزهای بسیار عادی سال مستحضرید اگر کسی سه مرتبه سوره توحید بخواند ثواب ختم قرآن بهش میدن. پس چقدر من خسران کردم. حالا اگر کسی در ماه رمضان سه تا سوره توحید بخواند چی میشه؟ اصلا تو حساب شدم گیج میشه، چون هر آیه ثواب یه ختم داره. گیج میشه دیگه، چجوری محاسبه کنی؟ بعد یکی از کارهایی که میتوانید انجام بدید و بنده در مشهدم عرض کردم سالهای پیشین سال خدمت شما عرض میکنم، بسیار این کاری که عرض میکنم دوستان جوان، دختران و پسران، خانمها و آقایان توفیق آفرین است. اینی که همین امشب که تشریف بردید قبل از سحر یه لیستی تهیه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، جناب هاشم عبدالمطلب، جناب ابو طالب، عبدالله، آمنه، فاطمه بنت اسد، نام مادر تمام معصومین رو بنویسید، نام 72 تن رو بنویسید اصحاب الحسین، نام اصحاب امیر المؤمنین سلمان، ابیذر، مقداد، عمار، میسم، رشید حجری، کمیل، اینا همه رو بنویسید. نام اصحاب امام حسن اگه بلدید بنویسید. نام اصحاب امام سجاد، ابو خالد مثلا کابلی، ابو حمزه سمالی، ثابت ابن دیرا. نام اصحاب امام باقر، محمد ابن مسلم، زرار ابو کیر، ابن اعیون، همران ابن اعین. نام اصحاب امام رضا، اباسلط هروی مثلا. بنویسید، بیاید طبقات محدثین رو، بعد بیاید نام شیخ صدوق رو بنویسید، شیخ مفید رو بنویسید، سید مرتضی سید. یه لیست اینجوری تهیه کنید. حضرت عبدالعظیم امامزادگان، حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، حضرت معصومه مثلا، موسای مبارکه، همه اینا رو بنویسید داشته باشید. لیست رو بذار تو جیبه. داریم میریم ماه رمضان، سه تا سوره توحید بخوان میشه یه دقیقه. جلوی مثلا اسم سلمان خط بزن، بگو خدای این سه تا سوره توحید رو در ماه رمضان هدیه کردم به سلمان. سه تا سوره توحید در ماه رمضان چند تا ختم قرآن میشه؟ ما یک برکات عجیبی از این کار دیدیم در عمرم. برای دوشیزگان، برای خانمها، بانوان، شما اسم مخدرات رو بنویسید. زینبی را که میشناسم من برتر است از بیان و وصف سخن. حضرت ام کلثوم، حضرت سکینه، همه عالم به فدای اسمش، حضرت رقیه، رباب، لیلا، مادران ائمه، اینا رو بنویسید. حضرت حکیمه، ملیکه عالم، حضرت نرجس خاتون، جناب حضرت ملیکا، اسم انبیا، اسم انبیا رو بنویسید. هر کدام از انبیایی رو که حفظید اسمشون رو میدانید از قرآن، اسمشون رو بنویسید. سه تا سوره توحید از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان وقتی حساب کنی خیلی وقت است. بعدم خدا به این وقت برکت داده. قوغا میکنید یا میبینید ارواح تمام اولیا و شهدا و صدیقین و حسن اولائک رفیقا در عالم معنا با شما رفیق شدن، هواتونو دارن، هواتونو دارن. یک کسی میگفت من شما رو خواب دیدم، از رفقای ما، از طلبه ها، میگفت خواب دیدم شما رو که خلاصه توی یک رینگ بوکس کشتی کج آمریکایی بنده. گفتم من؟ گفتم من به زور از جام بلند میشم، باور کن. آره فوتم کنی میخورم. گفت خالو خوابه دیگه. گفتیم خب چی خواب دیگه؟ گفت چی، دستکش شما پوشیده بودی و وسط رینگ کشتی کج آمریکا، بیرون از همه جا کشتی کج. اونم آمریکاییش، دیگه از اون وحشی‌تر اصلا نیست در عالم. دستکش بوکس هم دستتون، عمامه هم رو سر. طرف یه آدم شیطان صفت سیاه چرده، یک قیافه عجیب و غریب داشت. حریف شما چپ و راست این همچین میذاشت توی صورت شما و چونه شما که اصلا شما تلو تلو میخوردی و کتک میخوردی، در حد که معلومه دیگه چجوری ما کتک میخوردی. عمامه تکون میخورد اما نمیفتاد. آخرش داشتی از حال میرفتید، برگشتید گفتی که بابا یکی نمیاد کمکم کنه. دیدم به جای تماشاچی ها دور رینگ تمام بچه سیدان نشستن و شما رو تشویق میکنن و اون دوستتون که به رحمت خدا رفته 30 سال قبل، بعد گفتید بابا یک کسی بیاد من کمک کنه. یهو دیدم شیخ احمد کافی پرید وسط. چنان اون سیاهه رو و وهابیه رو چنان به مشت و لگد گرفت که اصلا ناک اوتش کرد. شما هم افتاده بودی روی این تنابای دو طرف عرق میریختی، گفتی عجب دهنی از این سرویس کرد. آره هر ده حسابی سلیقم خوب چیزی بارم باید برای کافی صلوات میفرستادیم. من که کتک برده بودم قرازم این است که دقت بکنید، قرازم این است که من رفتم تو فکر که من چیکار کردم برای آی کافی، که آی کافی هوای منو داشته روحش. عجب این خوابه اما یه باطنی داره. که گاهی عشقی که در مجلس امام حسین میریزی هدیه کن به یه عالمی که دستش از عشق ریختن کوتاهه، تو مجلس امام حسین دیگه نیست. درد میفرمایید؟ خب عرض بکنم این سوره توحیدی که شما بخوانید به اولیا، خب آقا من سوره توحید رو بخوانم به حجت ابن الحسن هدیه کنم بالاتره، یا اینی که مثلا به روح علامه امینی یا علامه هلدی یا علامه مجلسی هدیه کنم؟ جواب اینه که اگر میخواهی نورون علا نور باشه، 3 سوره توحید بخوان، به نیابت علامه مجلسی هدیه کن به حجت ابن الحسن. هر کاری میکنی هدیه کن به امام زمان. برخی از اساتید ما خدایشان رحمت کند میفرمود نمازای واجب تو، همین نمازی که ظهر از شب میخوانی، همینا رو هدیه کن به امام زمان. خب بابا من خودم از این نمازام خجالت میکشم. فرمودن هر چی باشه، ناقص باشه، معیوب باشه، همینا رو هم هدیه کن به حجت ابن الحسن تا آثارشو ببین. یه عهدی بکن، بگو آقا من هر کاری بکنم، کربلا میرم هدیه میکنم به تو، قرآن میخوانم هدیه میکنم، امروز روزه گرفتم، اللهم لك صمنا و علی رزقك افطرنا فتقبله منا انك انت السميع العلیم، خدا این روزه منو قبول کن، ثواب همین روزه ناقص معیوب بیحال کمحال من رو امروز به کرم خودت قبول کن، هدیه کن به حجت ابن الحسن. بعد ببینیم طرف چی میشه. اینا حرف عادی نیست ها، اینا کلیدهای کاره و خلاصه اصل قصه ایناست. اصل قصه ایناست که همین شب اول بدانید یک ماه مبارک پربرکت در پیش دارید. با این سری کارهای کوچیک چیکار میشه کرد؟ گاهی در عالم جسم مثلا شما 10 قرص میخورید، هر قرص کپسولی بزرگ، هر چی میخورید میبینید اثر نمیکنه. الان پزشکی بنده هر چی دارو میخوردم برای فشار خونم اثر نمیکرد، واقعا فشار من از 18 پایین نمیومد. خدا خیر دنیا و آخرتش بده. یا آقای پزشکی معرفی کردند و ایشون الان یه قرصی به بنده داده به اندازه یه عدس، فشار ما رو از 18 آورده به 12. یعنی یه نکته کوچیک در بدن ممکنه باعث شما، اگر خدایی نکرده یه مؤمنی غیر مؤمنی مبتلا به تیروئید بشه، یه قرص میدن به اندازه عدس، قرص سفید رنگه، آقایون پزشکا میدونن تیروئید این تنظیم میشه ترشحش و تمام اون عوارض سخت از تعریق و لرزش و چه و همش درست میشه. این سوره توحید رو ماه مبارک، چون یه کسی میگه آقا من قرائت قرآنم قوی نیست، گیر داره تو تجویدش گیر داره یا کار، آقا هر جا باشی که میتوانی سوره توحید بخوانی، سوره توحید بخوان، هدیه کن محجت ابن الحسن، سوره قدر بخوان، هدیه کن محجت ابن الحسن. پس این لیستی که گفتید، لیسته رو گفتم و باز تأکید میکنم حتما این کار رو بکنید، مخصوصا آقایان طلاب، مخصوصا اونهایی که دنبال حکمتن، دنبال معرفتن، دنبال علمن، دنبال نفسن، دنبال توفیقن، این کار رو انجام بدید و از طرف اونها، از طرف اولیا، از طرف صدیقین، از طرف علما، از طرف امام حسینی ها و از طرف پدر مادرتون، از طرف اجدادتون هدیه کنید به اعلی حضرت ولیعصر. چرا؟ به جهت اینکه آقا کسی متوجه نیست که این ماه، ماه صاحب الزمان است. خاک بر فرق من و تمثیل من. شما یه پرونده دارید، پرونده خواد مثلا پرونده جدی که با زندگی شما درگیره، یعنی زندگی و مرگ شما درگیر حکم اون پرونده است. تمام آینده سال بعدتون که زندان باشید یا اعدام بشم یا چه یا چه، مربوط به حکم این پرونده است و حکم این پرونده دست یه نفره، حاکم اونه، پرونده رو اون میبینه، اون حکم صادر میکنه. اگر 20 روز دیگه واقعا همچین کسی، همچین پرونده من دستش باشه و من بتوانم در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، یه جوری دل او رو به دست بیارم که سر قلمو کش کنه، چه میکنه؟ 23 شب بعد تمام تقدیرات عمر ما در آینده و سال آینده ما، اگر عشق کربلا داری، اگر عشق مدینه داری، اگر رزق واسع میخوای، اگر معرفت میخوای، اگر حکمت میخوای، اگر تقوا میخوای، اگر سیر الله میخوای، هر چی که بخواهید دست اعلی حضرته. اعلی حضرتی که دیگران در مقابل او هیچن، نه اینی که بگیم چیزکی، اصلا هیچن. او قله ستیق عظمتی است که دیگران در مقابل او هباء منثورن، بحر العلوم ها در مقابل او خاکن، احدی با او قابل مقایسه نیست. همه چیز به دست اوست و خدا به او چنین اختیاری داده. او در محضر خدا بسیار آبرومنده، بر حسب ظاهر فقط 1184 سال تهجد کرده. امیر المومنین بر حسب ظاهر دارم میگم، کسی گیر نده که آقا خواستی بگه امیر المومنین افضل از امام زمان، دهنم بچات نستجی رو بلا، نه چیزی دیگری دارم عرض میکنم. امیر المومنین فجر تا سینه آفاق شکافت، به به چشم بیدار علی خفته نیافت. این شبها انشاءالله نماز شب بخوانید، بین هر دو رکعت یک سلام به امیر المومنین بدید. استاد ما میفرمودن که نماز شب بخوانید، بین دو رکعت ها هی رو کن به نجف، بگو یا امیر المؤمنین، یا زل کرم، یا امام المتقین، یا زنه، سلام بده به حضرت مولا که روح عبادت ذکر علی. خب شبها که انشاءالله نماز شب میخوانید، چقدر این شعر قشنگه. فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. امام عصر ما امیرالمومنین 63 سال تهجد و شبها تا به صبح قیام و قعود، 1184 سال از حجت ابن الحسن تهجد دارن همه شب تا به صبح. موسی بن جعفر فرمود رنگ نازنین ولی از صورتشون رو به سبز و زرد، مثل انسان مریض، مثل انسانی که کسالتی داره، از بس شبها بیداره و نماز شب میخواند زرد رو شده. لذا نیمه شب بلند شید، نماز شبی بخوانید، هدیه کنید به او، بگید یا بقیت الله، تو را به روح جدت امیر المؤمنین یه روحی در سحر من بدم، در نماز من بدم، یه نگاهی به ما کن که همه چیز به دست توست. 23 شب بعد تقدیر من به دست توست و تقدیر خیلی مفهومش گسترده تر از 4 تا حاجته. از عمرم و از هر رزقی، از هر رزق به دست توست. ریش ما پیش شما گروه، آقا کار من پیش شما گیره، چاپلوسی کن. بعد برای امام، شما از هر کسی که تعریف کنی تملق یعنی چه؟ امیرالمومنین فرمود که الملق و الثناء و اکثر من الاستحقاق. یک کسی رو بیش از حد تعریف کردی، این میشه تملق. بنده اول یه چیز عرض بکنم، جدیدن توی چیزی دیدم، یه در فضای مجازی پیشی بود، نمیدونم سایتی بود، یه آدم خیلی خلتر از بنده نوشته بود آیت الله از ما معاونیا. اینقدر آقا هم خندیدم هم تعجب کردم که آقا واقعا نه تنها علف خوردن است، این چی در ما دیده؟ گفت آیت الله از ما حواسش برده. کی هستن این؟ عمدن خود تخریب بکنه. اگر به یه روزخان گفتی آیت الله تملق کردی، به یه پرستار گفتی که جناب آقای دکتر تملق کردی، به بیهوده گفتی. خب اما شما هر چی نسبت به اعلی حضرت ولی عصر بگید تملقه. موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المد کنهکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار. چی بگم؟ من چه گویم که تو همان باشی؟ یا بقیت الله، هر چه گویم تو بهتر از آنی. ای جوانی که پیر دورانی، پیر دوران چون جوانانی، از جمالت جلال میبارد، جلوه تام نور یزدانی. من چه گویم که تو همان باشی؟ هر چه گویم تو بهتر از آنی. نیمه شب بلند شید در ماه رمضان، این ماه رمضان تو رو گره بزنید به زلف انبر سرشت حجت ابن الحسن، به یاد امام زمان ماه رمضانتون رو گره بزنید تا رمضانتون مبارک باشد. مرتب بهش سلام بدید، بعد تملق که نه، سناش رو بگید. چجوری سناش رو بکنید؟ زیارت آل یاسین بخون. السلام علیکه یا دایی الله و ربانی یا آیاته، درود برش بفرست علت دوام. السلام علیکه حین تقوم و تقود، السلام علیکه حین ترکه و تسجد، السلام علیکه حین تحلل و تکبر، السلام علیکه حین تحمد و تستغفر. قربون صدقش برو. امروز برای پسرم میگفتم، از یکی از علما میگفتم، مرحوم آیت الله باقری اصفهانی که مجتهد مطلق بسیار بسیار فقیه عظیم القدری بود، عجیب به مبانی فقهی و اصول مسلط بود، یه عالم نهریر عجیب در مشهد بودن. من جوان بودم، شاید 20 سالم بود، یه سفری رفتم در خدمت ایشون با چند نفر از رفقای طلبه، آمدیم تهران و بعد رفتیم قم و بعد رفتیم اصفهان در معیتشون. یه شبی که به تهران رسیده بودیم منزل کسی از رفقا رفتیم، خب بالاخره در پذیرایی رخت خواب انداخته بودن و همه خوابیده بودن. من سحر دیدم یک ساعت و نیم به اذانشون بلند شدن. اون آدم شیطنت مثلا جوانی، گفتم خودم رو بزنم به خواب ببینم آقا چی کار میکنه. در رخت خواب خوابیده بودم و چشمامو نیمه باز و نور و این محل کم دیدم، بلند شدن تشریف بردن، پیرمرد وضوعی گرفتن اومد نمازی خون، نماز شبی خون که الان که 32 سال گذشته یادم میاد از اون نماز شب. اون نماز بود واقعا، ما نماز میکنیم. یه ساعت نماز طول کشید، خب بعد نیم ساعت به اذان بود. منم مراقب بودم که ایشون مثلا سر و صدایی نکنم که متوجه بشن من بیدارم، خلوتشون به هم نخوره. و همینجور که نماز ایشون رو میدیدم حسرت میخوردم واقعا. بعد پیرمرد دو زانو دیدم نشست سجاده، رفقامون عمیق خواب، ما هم خودمون رو زدیم به خواب. آرام آرام زیر لب شروع کرد پیرمرد 70 ساله خطاب به امام زمان، شعر خوندن، گریه کردن، قربون صدقه امام زمان رفتن. پدر و مادرم به قربانه، جان حامد فدای یک نفست، به فدای تو باب و حمامم. سحر ماه رمضان بلند شید که با امام زمان صحبت کنیم، قربون صدقش بری، تو خیابون داری میری، محل کارتی، تو دانشگاهتی، هر جا هستی، چه اشکالی رو قربون صدقش بری؟ یا قربون قد و بالات، قربون صبرت، قربون قربتت، قربون چشمات، قربون چشمای شهلات، قربون ابروهای به هم پیوستت، قربون اون محاسن نازنینتون، قربون زلف زلف، تک تک تارهای زلفت. اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را، با عالمی نفروشیم موی از سرت. قربون یک تار عبات، قربون شالت، قربون شال عزاد، قربون قطره قطره اشکی که صباحاً و مساء بر حسین ابن علی جدت میریزی، قربان نشستن سر سفره افطارت. میتوانید قربون صدقه بدید؟ بله. ببین ما چقدر بدبختیم وقتی که صوفیه برای عشقهای مجازی کثیف انحرافی خودشون هزار هزار شعر می سراین، غزل، ما میگیم دیوان، ما میگیم تاریخ ادبیات ایران، اینا رو منتشر میکنیم که بسیاری از اینها انحراف مزاجی بوده و شاهد بازی داشتن، میگیم تفخیم میکنیم، میگیم ادبه چیه چنینه چنان. بعد من حق ندارم قربون صدقه حبیب عالم، محبوب عالم و خاتم، موعود آدم و عالم حجت ابن الحسن بره تعریف کنم ازش، بعد قربون صدقهش برم. ببینید مثلا مولوی گم کرده راه نسبت به شمس که او یه آدم پلشتی بوده و این چی کار کرده در عشق ورزی، واقعا چی کار کرده؟ دیوان شمس رو آدم میکنه میبینه این دیوانه شمس بوده، شمس رو حق تبریزی از خلق چه پرهیزی. حالا این چرندیات رو نکنیم، ایف مارم از اون زبانمون بیه حرفا باز بشه. دقت میفرمایید؟ شما از صاحب الزمان بگید، با صاحب الزمان صحبت کنید، باور کنید گوش دل می سپارد، باور کنید می شنود، باور کنید می شنود. سالها قبل دختری 8 ساله، 8 ساله گفتن خوابی دیده و مثلا تعبیر می خواند و چنین، چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که امام زمان اومدن تو خونه ما نشستن. بعد دختر 8 ساله که حالا تو خونه تازه مثلا یه جارویکی میزنه، یه استکانی میشوره که کم کم یاد بگیره، بعد این دختره مثلا استکان که میشسته یا درساشو میخونده یا میرفته میامده، اون شعر معروف رو میخونده که ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش. گفت آقا امام زمان به من گفتن فلانی اسمم رو بردن. گفتم بله آقا. ماده بودن نشسته بودن تو خونم روی فرش، گفتن تو وقتی این شعر رو میخونی، شعره رو هم گفتن، میگه ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش، من به یادتم و خوشم میاد از این شعر. تتمه ایم داشت ها، گفتش که من به عزت عرض کردم که شبای جمعه شما کجا میرید؟ فرمودن سر قبر مادرم. گفتم یعنی سامر را سر قبر حضرت نرس؟ گفتم نه، سر قبر مادرم زهرا. دقت میفرمایید؟ خلاصه در این معصیت کده، در این شهرهای پرگناه، در فضای پرگناه و آلودگی آخر الزمان با ریش سفیدا صحبت کنید. رمضان ها بوی رمضان 50 سال قبل رو نمیده، اون حال هوای 50 سال قبل نیست. چه حالها بود، چه هواها بود، چه معنویاتی بود. دقیق میفرمایید؟ چون زمانه بر سر جنگ است، پریشان فکرها، دلها، قوقا، خبرها، هیاهوها، گناهها، فسقها، فجورها، این دغمها، این بنیادهای مالی و نمیدونم عرض میشود افتضاحی پر از سود و پر از ربا، اصلا چیزی باقی نگذاشته. اگر میخواهید ماه رمضانتون روح بگیره، معنویت بگیره، صفا بگیره، به هر جور و اصراری هست ماه رمضانتون رو پر کنید از یاد امام زمان، به هر بهانه‌ای. یک. دو، مسئله دومی که میخواستم عرض بکنم این است که در ماه رمضان اولا تلاوت قرآن، دوما دعا دعا دعا. برخی نمیدانن ما امروز یک سری قاریانی داریم یا عده‌ای داریم که مترجمان قرآنن، در جلسات میرن شرکت میکنن، این نه حدیث دیده نه استاد دیده، قرآن رو باز میکنن چند تا آیه میخونن و تجویدی میگن و یا ادا اطواری با صوتشون در میارن، بعد معلوم نیست از مثلا قرآن کی ترجمه خونده، میاد شروع میکنه تفسیر کردن و چرندیاتی میگن که اصلا در کتاب ابوالبقای چرندابی هم پیدا نمیشه. خب الان شنیدم که یه آقایی در یک جلسه گفته که در ماه رمضان قرآن بخوانید ثواب داره، قرآن نگاه بکنید ثواب، نگاه به قرآن ثواب داره، اما خوندن نهج البلاغه ثواب نداره، نگاه به نهج البلاغه ثواب نداره. چی بگه آدم بگه؟ ای چی میفهمه؟ باید ببنددنش به گاواهن. ای بدبخت، مگر نمیدانی ذکر علیین عباده؟ مگر نخوانده ای کلامکم نور؟ مگر نمیدانی که من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب؟ مگر نمیبینی که فرمودن من استمع الى فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر؟ ای بیچاره، قرآن نهج البلاغه حقیقت تفسیر قرآنه، چطور تو آدم جاهل منگل چهار تا مثلا ترجمه میکنی میشه تفسیر قرآن و گوش دادن به تو میشه عبادت؟ بعد امیر المؤمنین قرآن ناطق و ناطق بالقرآن، امیر الکلام، نهج البلاغه، خوندنش ثواب نداره، نگاه به نهج البلاغه ثواب نداره، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر اون کتابی چند. حمل التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. بدبخت. بعد این ندیده که از امام میپرسد که اگر وقت تنگ من الان وقت دارم برای تلاوت قرآن، یه وقت بیشتر ندارم، یا برای دعا قرآن بخوانم یا دعا بخوانم؟ امام میفرماید دعا بخوان. به قول برخی از بزرگان قرآن، قرآن کلام الله نازل است، ادعیه اهل بیت و زبور اهل بیت و صحیفه سجادیه قرآن صاعد است، کلام الله صاعد است. خیلی حرف بالایی است. لذا علیکم به افتتاح، علیکم به ابی حمزه سومالی، علیکم به تمامی این میراث عظیم ادعیه ای که هست، علی الدوام سعی کنید ماه رمضان. برخی میپرسن چی بخوانیم؟ آقا به جان عزیزت قسم، مرحوم محدث قمی اصلا چیزی فرو گذار نکرده. اگه کسی بچسبه، گاهی برخی از رفقا از ما میپرسن که میخوایم بریم عتبات زیارات چیکار کنیم کربلا، میگم این مفاتیح عمل کن، اگه طبق مفاتیح عمل کنی هیچی کم نداری، اصلا هیچی ما نمیتوانیم بگیم بالاتر از او باشه. بله البته خب ادعیه ای هست مال اسرار اهل بیت که ایشون هم جز اسرار بوده نیاورده، اما آنچه که شایسته و بایسته بوده است مرحوم محدث قمی آورده. دقت کنید که اعمال ماه مبارک رمضان را از همین مفاتی، از ترغیبات نمازش، از دعای یومیش، و به هیچ وسوسه ای گوش ندید به وسواس خناسان. بچسبید دعا 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 بخوانید که نورانی بشید. کل سال ما تیره میشیم، باید در این ماه خودمون رو شارژ کنیم، باید نورانی بشیم و نور به دعا برمیاد. اما این که عرض کردم که حالا جمع کنیم، شما از این طرف میگی آقا پیوند بزنید رمضان را به امام زمان، از اون طرف میگید که دعا بکنید. خب چطور جمع بین این دو ممکنه؟ جمع بین این دو به این است که دعاهایی رو در ماه رمضان بیشتر بخوانید که از ولی امر و صاحبمان حضرت ولی عصر رسیده است. اولا این نکته رو خدمتتون عرض بکنم از جهت معارفی، که ادعیه‌ای که از امام زمان به ما رسیده از جهت محتوای معارفی و حتی الفاظ یک پله و یک پرده بالاتر از ادعیه دیگه. چرا؟ نه اینه که نستجیر بالله بخوام بگم که مثلا امام زمان مغز ادعیه شون از مغز ادعیه امیرالمومنین پرمغزن، ابدا نه، امیرالمومنین در زمانی بودن، امام عصر در نهایت آخر الزمان. خب چون عقول و فکر بشر و فهمها و ذهنها بالاتر میره، ائمه هم پرده‌های بالاتر رو مطرح میکنن. لذا در ماه رجب اگر ملاحظه فرمودید، دعاهایی که از ناحیه مقدس توسط حسین ابن روحیا و کلای حضرت آمده، مثل اللهم اینی اسألک بالمولودین فی رجب و دعا، یا مثلا مناجات شعبانیه، نگاه میکنید میبینید که خیلی سطح بالاست. گاهی چیزایش هست که به طور کلی ما هیچی نمیفهمیم ازش، از بس بالاست. از جمله دعای افتتاح رو باید غنیمت دانست. هر چی از امام زمان رسیده، حتما خواهش میکنم از شما، تمنا میکنم، حتما موقع سحر یا بین طلوعین یا هنگام افطار دعای زیارت آل یاسین از خاطرتون نره. اگر حضرت عباسی ما یه آدمی بشناسیم که واقعا مستجاب الدعوه باشه و اهل معنا باشه و آدم مهربانی هم باشه، که اگر بهش برم بگم آقا من گرفتار نفسمم، گرفتار گناهم، گرفتار عجبم، گرفتار کبرم، ریایم، یا مثلا اوضاع مالی و عادی و زندگیم پریشانه، شما یه دعایی بکنید، حتما از باب شفقت و مهربانی دعا میکنه. درسته؟ نمیرم بگم. من میبینم الان بعضی از رفقا کار زندگیشون گیره، کار ازدواجشون گیره، کار دختر اولاد دار نمیگه، از اوایش میاد میگه آقا یک کسی اهل معنا نمیشناسید، یه عالمی، یک کسی ما معرفی کنیم، ما بهش مراجعه کنیم. ای عزیزم متوجه نیستی، دیگه سوراخ دعا گم کرده ای. به ما سرابه ها چه کار داری؟ بچسب چشمه ماء معین، بچسب حجت ابن الحسن. استغفرالله، چی اصلا من بگم کی با نفس‌تر از امام زمان؟ اصلا این گفتن درسته این حرف؟ نه. خودش فرموده از کسی که میخواهد به خدا توجه کند و به ما و توسط ما به خدا توجه کند، فلیقل سلامون علی آل یاسین. و سعی کنید این آل یاسین رو که میخونید تو خلوت باشه، خودتون باشید و خودتون. لازم نیست پشت بلنگو باشه، نمیدونم با نوا یکی باشه، با چشکی باشه. آخه ما یکی از مشکلاتی که پیدا کردیم اینه که بعضی مناجات خونای امروز دو خط مناجات میکنه، 50 خط حرف میزنه اون وسط. آره، یه 23 هم اون وسط میاد اصلا برای بابا مناجات میکنه یا مثلا تفسیر اخبار روز رو میگی، میگی بیچارگی ماست. در خلوت خودتون، در خلوت سحر، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ به کدامین صحرا خیمه زدی؟ سحر بلند شید به امام زمانتون سلام بدید، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک ایها العلم المنسوب و العلم المسبوب. بعد امام زمانم، امام زمان قطب عالم امکانه، هر چی تو بگی، اما امام زمان در هر چیزی اوجش رو داراست. امام زمان از جهت عاطفه هم بالاترین درجه عاطفه رو داره، ولو بالاترین صبر رو دارن حضرتشون، ولو بالاترین جلالت رو دارن، الان بالاترین عاطفه و مهربانی رو هم دارن، بالاترین حساسیت خانوادگی رو هم دارن. بعد نیمه شب قسمش بده به چیزهایی که میبینی بند دلش گیره، آقا و عمود اول فرز، آقا و عظمت عمود، به رشادت علی اکبرت، آقا جان به اسمت مادرتون زهرا، آقا جان به نماز شب خوندن مادرتون زهرا، به اون نماز شبی که عمت شب عاشورا خوند، قسمش بده. امام زمان را قسم بدید به حق امیرالمومنین، ببینید چی کار میکنه براتون. آقا جان به امام رضای ما. بعد کم کم میبینید در سحر خلوت تو اتاق هیچکی نیست، میبینی بدنت داره میلرزه، چنان میلرزه که هیچ کی تو اتاق نیست اما حس میکنی که نشسته، حس میکنی روبروته و زبونت بند میشه، بند میاد زبونه، دیگه نمیتونی حرف بزنی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون که بیایی. الان در جلسه عرض کردم رفقا یکی از نکات حسرت برانگیز اینه که بر حسب ظاهر بحث رجعت مطلب دیگریست. یه مرتبه بیشتر زندگی نمی کنی. می کنی. رجعت مال کسیست که محض ایمان، ایمانش محضه و ایمان محض یعنی هیچ گناهی نمی کنه. چون اگر گناه بکنه که دیگه ایمانش محض نیست، ایمانش ناقصه. بله البته برو کربلا بچسب به امام حسین بگو من رجعت میخوام، مگه نگفتن زیر قبه شما رو دعای مستجاب من رجعت میخوام. اما به حسب ظاهر ما یه مرتبه بیشتر زندگی نمیکنم. حیفه هر کدومتون الان ببینی چند سالتونه، چند سالتونه و مهدی هست و ما او رو ندیدیم، و مهدی هست و ما یک لحظه باش ننشستیم، مهدی هست ما یه بسم الله الرحمن الرحیم ازش نشنیدیم، مهدی هست ما یه سلام ندادیم جواب بده بشنویم. و راهش این ماه رمضانه. از توفیقاتی که میتوانید پیدا بکنید نکاتی رو عرض بکنم. در شب مقدمه عرض خواهم کرد که راجع به چی انشاءالله اگر زنده بودیم و توفیق بود صحبت خواهیم کرد در این 15 شب که البته میشه 14 شب اگر توفیق بود. از نکاتی که هست این است که یک عده در مشهد این نیکبختی و توفیق رو دارن که ما در مشهد هر سال که بودیم و هر سال الان برقراره، جلسه که تموم میشه همه بچه یتیا و خانم ها و آقایون از خود جلسه میرن حرم و خدا میدونه از سهرهای مشهد چه خبره و چقدر حرم امام رضا باصفاست. اصلا همه عالم یک طرف، سهر حرم امام رضا ماه رمضان یه طرف. و خیلی توفیق بزرگی ها که میروند و زیارتشون رو میکنند و نماز شب رو میخونند بعد میرن برای سحری به منزل. جوانها مخصوصا همت کنن، حالا خانمایی که میخواد سحری بپزه، یکی میخواد جوانهای مجرد، دوتا ستا چهارتا با هم قرار بگذارید بعد از جلسه اگه تونستید هر شب زیارت عبدالعظیم برید. اگه یه جلسه یه آقای مثلا خوب منبر میره، یه کسی خوب میخونه، زیارت عبدالعظیم بری افضله. زیارت الحسین است. به 20 دقیقه را بری، 20 دقیقه را برگرد. با اون زیارت رو باز هدیه کنید به امام زمان. این سخن کوتاه و باید و سلام. انشاءالله اگر زنده بودیم، اگر توفیق بود، از شب آینده یک رو به 12 جلسه رو آغاز میکنیم. امشب بنده از مشهد رسیدم خدمتون، پرواز 4 ساعت تأخیر داشت و عرض میشود که به این تأخیر خوردیم و دیر رسیدیم و عذرخواهی میکنیم. اما اگر زنده بودیم، ببخشید 12 و ربع اشتباه کردم، 12 و ربع انشاءالله خدمت شما هستیم. حضرت رضا سلام الله علیه حدیثی دارند که ملاحظه فرمودید حکمتهای روزه رو میفرمایند که خدا چرا روزه رو واجب کرده. فاطمه زهرا ارواح الها الفدا سلام الله علیها، صلواتی به حضرت زهرا تقدیم کنید. در خطبه فدکیه میفرماید و صیام تثبیتا للاخلاص، خدا روزه رو واجب کرد، روزه گرفتن باعث تثبیت و محکم و نهادینه شدن اخلاص در درون آدمی می شود. نماز رو ممکنه ریا بکنم، نماز جماعت ممکنه ریا بکنم، اما روزه در طبع خودش شوریه که اگه کسی نخواد روزه بگیره، جوان من، نوجوان من نخواد روزه بگیره، خب از صبح تا غروب هم ممکنه هیچی نخورده باشه، بره دستشویی یه مش آب بخوره، کی میفهمه؟ میفهمه؟ نه. روزه اصلش جوریه که خالصانه است و چون خالصانه است تمرین خلوصه و پریز از ریاست، لذا خلوص رو زیاد میکنه و صیامت تثبیتا للاخلاص. این یه حکمت. امام رضا میفرمان یکی از حکمتاش اینه که شخص ثروتمند سیر گرسنه نمیشه در ساعتی، به یاد این بیفته که فقرا چی میکشن، گرسنگان چی میکشن. میفرماد یه جهت دیگرش اینه که روزه به جهت اینکه کم میخوری قوای شهوانی انسان رو ضعیف میکنه، اون طبع شر انسان پرخوری باعث پرهیجانی میشه در نه فقط در شهوت جنسی، در کل عرض میشود که وجود انسان. و این حالت هیجانی و شهوانی و حیوانی کم چی میشه؟ شعله میشه. نمیخواستم بگم کم فروغی نداره که حالت شهوانی، شعلش کمتر میشه در انسان. حالت معنویت و خضوع و خشیت و فروتنی در آدمی بیشتر میشه. اینا هست، اینا همه حکمت هاییست که حضرت رضا فرمودن. اما شب اول رو ما با چه توسلی آغاز بکنیم؟ بالاخره کسی که روزه میگیره 17 ساعت، 18 ساعت، 15 ساعت، لاجرم تشنه میشه آخرش. و وقتی که تشنه شد فرمود گرسنگان، به یاد گرسنگان و تشنگان میافتد شخص. همین شب اول گریزمون به کربلا صلی الله علیه یا ابا عبدالله. فرمود زور الحسین جاء ان اتشانا. وقتی میری کربلا حرم ابی عبدالله در حالتی برو که گرسنه هستی و هم تشنه هستی. لماذا ابن رسول الله؟ فرمود لأنه قتل جاء. امام حسین رو وقتی کشتن آقا گرسنه هم بود، علاوه بر این که تشنه بود گرسنه هم بود، هم تشنه بود هم گرسنه بود. جد من عرض کرده بودم خدمتون قبلا، باقر العلوم می فرماین در حدیثی، می فرماین پدر من امام سجاد 40 سال بعد از کربلا زنده بودند. فرمود هر 40 سال غیر از روز عید فطر و غیر از روز عاشورا پدرم هر روز روزه می گرفت. طبق غذا رو برای افطار که جلوشون می گذاشتیم، زین العابدین پدرم نگاه عمیقی به این ظرف می کرد، به غذا و به آب، و شروع می کردن به گریستن. می فرماید اونقدر می گریست پدر من، عبارت باقر العلومه، که تک تک لقمه های او با اشک او آمیخته می شد. ما می گفتیم آقا باز چه خبره؟ می فرمود بابام رو گرسنه کشتن، بابام رو تشنه کشتن. به 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 یا ابا عبدالله صلی الله علیه، بی تو روزه ما روزه نیست، بی تو نماز ما نماز نیست. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات حبیبی یا حسین صلی الله علیه. خب آقایون، بله البته ابی عبدالله رو تشنه و گرسنه کشتند و گریه هم داره که زین العابدین گریه میکردند، اما یک مردی به عظمت حسین ابن علی، به اون صلابت، به اون جلالت، و یک مرد بر حسب ظاهر 57 ساله و امام، خب البته تشنه باشه، گرسنه باشه، سخت مصیبت، این جای خودشو داره. ولی مرد 57 ساله، پسر امیرالمومنین تهمتن، گفتش که حاضبن قتال العرب، تشنگی و گرسنگی او کجا؟ تشنگی و گرسنگی یک 6 ماه شیرخواره کجا؟ ثوابش برسه به روح مرحوم آقای فلسفی. دست بالای دست بسیار است. یه روزه امشب میخوام بخونم که همین شب اولی، چون فرمود هر شب ماه رمضان خدا 1,000,000 نفر رو میامرزد، ببینم میتوانم با این قنداقه خونین اسم ما جزو همون 1,000,000 نفر همین شب اول باشه، به شب قد نکشه، همین امشب کارمونو با امام زمان سنگامونو حک بکنیم. گفتم برید زیارت عبدالعظیم، چیزی گیرتون میاد. ما یه شبی شاید 10 سال قبل زیارت عبدالعظیم مشرف بودیم، آمدیم بیاییم بیرون، اون دمه در نزدیک بازار یه کتاب فروشی بود. خب حتما باید ویترین همه جا رو نگاه میکنی، لااقل ویترین کتاب فروشی ها رو نگاه کن. من نگاه کردم دیدم که پشت ویترین کتابایی که هست، یک کتاب گذاشته روزه های فلسفی، روزه های حجت الاسلام فلسفی خطیب منبری. چالب بود برام که حتما یه آدم بازرگی رفته روزه هایشون از منبراش جمع کرده با که او با سلیقه خودش روزه میکنه، چون آقای فلسفی که صدا نداشت مثل کافی که روزه بخونه. رفتم خریدم و اومدم تا تو ماشین باز کردم، این اومد، دیدم عجب چیزی گفته، من تا اون زمان اصلا به ذهنم نیامده بود. نوشته بود که آقای فلسفی رو منبر گفته این مردم در کربلا آب نبود، بل از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. اما اگر آب ندن به یه مرد، به یه مرد بزرگ سال، خب آب ندادن. ولی تا حالا شما دیدید به بچه دو ماه آب بدن؟ نه، آب نمیدن. تشنش میشه، مادرش پستانشو در دهانش میگذاره شیر میخوره. گرسنش میشه، مادرش بازم شیر بهش میده. شیر برای بچه 6 ماهه هم حکم غذا رو داره هم حکم آب رو داره. هیچ یه لیوان آب نمیاد بده به بچه 6 ماهه. دیدی یه لیوان آب سر میکشه مگه؟ نه، فقط شیر و فقط شیر و فقط شیر. بعد گفته مردم، علی اصغر حسین وقتی که کشته شد و تیر به حلقش نشست، هم گرسنه بود هم تشنه بود، چون شیر نخورده بود. درسته. در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت می کشم من از رباب. بابا زیر عبا گرفته بود مبادا همین چند قدم بسوزه و تموم بشه. می روم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هرمله خوابت کنم. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک جانباز من، غم مخور ای کودک خاموش من. الله اکبر. نمیدانم استاد سازگار اصلا لحظه ای که شعر رو گفته خودشون متوجه بودن چی میسرایند. گفته کودک خاموش من. خب بابا بچه‌ای که تشنه است که گریه میکنه، چرا خاموش من؟ این انقدر طفله گریه کرده بود و گریه کرده بود که دیگه از هوش رفته بود، رمق نمونده بود، گلو گرفته بود، سرش به پشت افتاده بود. لذا درست گفته کودک خاموش من. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. من همیشه شاید 27 سال منبر میرم، همیشه به این بیت که میرسم میگم مردم من این بیت رو برای شما نمیخونم. این بیت از سطح تحمل شما بالاتره. اینقدر مصیبت این بیت بالاست که فقط برای بی بی حضرت زهرا میخونم. حالا عربید، افات مقومی یبنت الخیر وندبی، نجوم سماوات به عرض فلاتی، افاطم لو خلت الحسین مجنن وقد مات عطشانا بشت فراتی، ازلل تمت الخد فاطم عنده و اجریت دم على عین فی الوجناتی، افاطم قومی یبنت الخیر وندبی. بی بی جان، حضرت زهرا، شب اول ماه رمضان این بیت سازگار رو برای شما میخوانم، شما گریه کنید. اینها هم زیر سایه شما گریه کردن که میکنن، خدا پدر مادرشون رو بیامرزه. میگه یا زهرا، سازگار گفته غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. یه وقتی بچه دور دست و پا میزنه، سر از یه طرف آویزون شد، بدن از یک طرف، صدا زد یا اختا خوزی، بیا خواهر بگیر بچه رو کمک. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم لعن اول الظالمین، اللهم خص انت اول الظالم باللعن مني وابدا به اولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمر وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. الهي هر مل آخر بسوزی که دیگر هنجر طفلی ندوزی. خدایا به تعداد فضائل امیرالمؤمنین حرملت ابن کاهل را لعنت بفرما. خدایا او را با قاتل حضرت زهرا و ودومی ملعون محشور بگردان. نسألك يا رب بالحسين وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين فقرب منزلتهم عندك وبالطفل الرزي وبدم الرزي استجب دعواتنا يا مجيب يا الله يا رب 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 يا الله اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعل ذنوبنا به مغفورة أعمالنا به مقبولة حوائجنا به مقضية همومنا به مكفية أرزاقنا به مبسوطة وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك اللهم ارزقنا زيارة الحسين واغفر لنا ولوالدينا بالحسين ولمن وجب له حق علينا بالحسين نجنا من النار بالحسين ادخلنا الجنة بالحسين اجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا آخرة صلواتي بحضرت معصومه تقدیم.